السلام على جميع انبیائی و رسوله و على سیدنا و مولانا و نبینا ابی القاسم محمد و على ابن عمدی و وسیدی من بعده مولانا علی امیر المؤمنین و على الائمة الهداه من اهل بیته و الخیرة من آلتی و صحبه و السلام علینا و على عباد الله الصالحین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میلاد فرخنده سبت اکبر امام مجتبی سلام الله علیه را به همه شما برادرها و خواهرها تبریک میگویم. امیدوارم پیوند هممون با خدا و پیامبر خدا و ائمه خدا پیوندی سازنده و سعادت بخش و جاودانه باشد و سرزمین ما روز به روز بیش از پیش سرزمین اسلام و ایمان و عدل و صدق و حق بماند انشاءالله. این روزها ملت مسلمان قهرمان ما خودش رو با مسائل تازه‌ای روبرو می‌بینه و باید مثل همیشه با ملت حرف زد و نه برای ملت حرف زد. من همواره عرض کردم بهترین نوع وقتی که انسان با مردم حرف می‌زنه. در روحیه اکثریت مردم ما این حالت به چشم میخوره که میخوان پس از پیروزی انقلاب همه آرزوهای دیرینه را سریعاً تحقق یافته ببینند و همینقدر که یک کمی تنش و تشنج و تیرگی پیدا میشه دچار دلخوره و اضطراب میشن. اینها میخوان این خورشید گرما بخش و فروزان انقلاب اسلامی پیروزمند همیشه در آسمان صاف کشورشون و جامعه آزاد شدهشون بدرخشه و حتی تحمل این که یک لکه کوچک ابر هم از برابر این خورشید عبور بکنه رو ندارد. این حالت روحی تا اونجا که به عشق ما به انقلاب به اسلام به آزادی و استقلال به این که امروز مردمی هستیم برای خودمون هرچه هستیم خودمونیم و برای خودمونیم تا اونجا که از عشق ملت ما به این آرمان و به این نعمتهای به دست آمده مایه میگیره بسیار در خور تقدیره. اما یک شرط داره، شرطش اینه که ما را در برابر کمترین تنش و اضطراب و عوامل نگرانی آور بی صبر و ناشکیبا نکنه. من میگم چهره قابل ملاحظه از مردم در برابر کمترین چیزی که در خلاف انتظار اونها از مجموعه جامعه بعد از انقلاب روبرو میشن، اینها تکون میخورن، دچار دلخوره میشن. میخوام در این مقطع از زمان در هر یک از این دیدارها با شما برادرها و خواهرها بگویم، برادران و خواهران گرامی، مبادا با مواجهه با برخی از چیزهایی که خلاف انتظارتون بوده است و هست دچار اضطراب و تزلزل بشید. به تاریخ بگرید، به تاریخ اسلام بگرید، به تاریخ انقلاب‌های دیگر دنیا بگرید، ببینید چطور مشکلاتی که انقلاب‌ها پس از پیروزی با آن روبرو بودند از نظر پیچیدگی و دشواری، چه بسا از مشکلات قبل از پیروزی بیشتر و سخت‌تر بوده. اون چه مشکلات را حل می‌کند، اون چه گره ها را می‌گشاید، اون چه ناهمواری ها را هموار می‌کند، این است که ما صدق و ایمان، مقاومت و استقامت و مردانگی، فداکاری و ایثار، جهاد و تلاش را همچنان حفظ کنیم و ذره‌ای دچار تردید شکننده، سست کننده، متوقف کننده نشویم. قرآن در صحنه‌های گوناگونی که از حوادث گذشته انقلاب انبیا قبل از نبی اکرم صلوات الله و سلام او علیه نقل میکنه، مشرف از صحنه‌هایی یاد میکنه که در اون صحنه ها امم گذشته، اونها که به رهبری انبیا قبل از اسلام انقلابهای الهی رو به وجود آوردن، از سرگذشت اونها یاد میکنه، به مسلمان ها میگه از تاریخ درس بیاموزید، که بسا پیروان انبیا که با انبیا حرکت میکردند وقتی به مشکلات غیر قابل انتظار برخورد میکردند، گفتن آهان چی شد نکنه ما عوضی گیریم، نکنه راه رو اشتباه انتخاب کرده ایم، نکنه در حدی که برای حرکت انتخاب کرده ایم اشتباهی وجود داشته باشه. و دلدلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله لقریب. دچار تزلزل می شدن تا اونجا که پیغمبر و کسانی که با او ایمان آوردن اینها می گفتن پس چه یاری خدا می رسه، چه خلاص می شیم ما از مشکلات، بگو که مشکلات هست اما یاری خدا می نزدیک است. گذشته انقلاب های دنیا نه فقط انقلاب های الهی، همین انقلاب های سده اخیر و قرن اخیر ما در دنیا پس از پیروزی انقلاب ها فراوان از این مشکلات همراه دارد. من مشرر کردم ما الان در زمانی هستیم که باید در محافل سخنرانی، در رادیو تلویزیون و رسانه های گروهی دیگر تجربه های تاریخ رو بیاریم جلوی چشم مردم. مبادا اونها به دلیل اینکه تجربه یک انقلاب پیروز را ندارند با اندک چیزی دچار تزلزل شوند. این انقلاب شوروی پس از 1917 که لنین سر کار میاد، ببینید چه حوادث تلخ، چه تنگی ها، چه سختی ها، چه قحطی ها، چه گرسنگی ها، چه خونریزی ها، چه اختلاف ها و چند دستگی ها سر راه انقلاب آمده، چه افت طوری تأثیر شدن کارگاه ها، کمی کشت و کار. الان انقلاب شما از سال پیروزی در امر زراعت و تولید محصولات کشاورزی به فضل خدا و به همت مردمی که خلق خدا هستند واقعا به یاری خداوند و توفیق او و همت اینها از نظر تولید کشاورزی ما رو به جلو بودیم. تولید دامیمونم رو به جلو هست. در بخشی از محصولات صنعتی هم وضعی بهتر از گذشته داریم. در یه بخش‌های زیادی هم افت داریم، کمکاری داریم، کمی مواد خام داریم، کمبود لوازم یدکی داریم و خود به خود همراه با آن بیکاری داریم، مشکلات اقتصادی داریم، مشکلات اجتماعی داریم. اما مگر ما هم قرار است بعد از انقلاب یک ماشین سواری نازک نارنجی باشیم که فقط روی جاده آسفالت میتونه حرکت کنه؟ ملت اینطور نیست. ملت ما در انقلاب نشون داد بولدوزر است و باید همچنان بولدوزر بماند، اما یک بولدوزر جدید، بولدوزری که هم خراب میکند و هم میسازد. عزیزان من، حالا باید خراب کنیم و بر ویرانه ها بسازیم. خسته نشیم، آفتاب عرق کردیم، لم بریم. راه انقلاب عزیزان لم دادن ندارد. سرماست، یخ بندونه، بریم کنار کرسی، کنار بخاری، زیر کرسی یه کمی چرتی بزنیم و گرم بشیم. راه انقلاب بعد از پیروزی فرصت چرت زدن برای آدمی باقی نمی گذارد. عزیزان، امروز و فردا و پس فردا و روزها و روزها همچنون روز حرکت، جنبش و تلاش است. حرکت و جنبش و تلاشی پرامید، پرتشاب، پرشور، کوبنده در این حال سازنده و پردازنده. هیچ زن و مردی که با انقلاب و لوازم و ضرورت های انقلاب آشنا باشد نباید در چهرش ذره آثار خستگی و افسردگی به چشم بخورد. کدام انقلاب است که فرزند پیروزی را جوانی رعنا، دیو ساله، سرد قامت، رشید، همه چیزدان و همه فنخریف زاییده باشد؟ اصلا از شکم کدام مادری چنین جوانی زاییده شده؟ قاعده این است که از شکم مادرها زاییده می شود یک نوزاد، نوزادی که دائما مراقبت می خواهد، بیماری سراغش میاد، ناراحتی سراغش میاد، غذای ناسالم می خوره، دچار دل درد می شه، جیغ می زنه، گریه می کنه. این مادر و پدر هستند که باید تجربه آموخته همه اینها را تحمل کنند. معمولا میگن آدم بچه اول که به دنیا میاد بچه داری خوب بلد نیست. برای نسل ما هم این انقلاب این پیروزیه پر ارج شکوه منده. در مقطع اول انقلاب در حکم بلد آوردن و دارا شدن فرزند اول است، ولی در مورد فرزندداری فرصت تجربه آموزی از فرزند اول برای فرزند دوم و از فرزند اول دوم برای فرزند سوم فراوان است. در انقلابان طوری در انقلاب ما باید از فرزندان جامعه های دیگر تجربه آموزی. امروز جامعه ما همین الان با یک مسئله خاص روبروست، انتخاب دولت. باید نخست وزیر تعیین بشه، وزرا تعیین بشن، شکل اداره جامعه محقق و مشخص بشه. خوب خیلی آفش میکنم این کار آسونه؟ راستی را چی میگم؟ اختلاف نظر دارند در باره نخست وزیر، در باره وزرا. کاری نداره که خب یه نفر ده نفر بیست نفر رو پیدا کنم با هم توافق کنم بگن این نخست وزیر اینم وزرا. خب من از شما اینو میپرسم، شما لطف کنید برای این مسجدتون یک هیئت امنا انتخاب کنید به همین آسانی. ببینم هیئت امنا همه مردم صادق مخلص یک محل جمع بشن و به این آسانی که شما میفرماد یه هیئت امنا برای مسجد انتخاب کنن، یه انجمن محلی به این آسانی انتخاب بکنن. انتخاب دشواره، خیلی دشواره. اصولا دشواری زندگی ما آدمیزادا به خاطر همین انتخابه. اگه ما هم مثل این حیوانات چهارتا با هدایت غرایز حرکت می‌کردیم زندگی می‌کردیم خیلی آسون بود. زندگی بر اساس هدایت ساده غرایز خیلی آسون. اما زندگی ما چرا دشواره؟ همواره باید انتخاب کنیم. آدمیزاد همواره بر سر دوراهی و چندراهی زندگیش را میگذرونه. امتیاز و بالایی زندگی انسان ها هم در همینه که انتخاب میکنن و انتخاب کارش دشوار. من همین نشب علالقاده باید در این جلسه روزهای سه‌شنبه بود میبودم که آقای بنی‌صدر و دوستان دیگر شورای انقلاب به اعتبار همبستگی هایی که تاکنون داشتند و آشنایی های تجربه آموزشی که به وضع کشور دارند فکر کردند که این جلسه اونز روزهای سه‌شنبه را که 6-5 شب در شروع کردند ادامه بدن و تبادل نظر کنند و هم فکری کنند. و در این جلسه قرار ما بر این است که از تلنفان ساعتهای طولانی تر دور هم باشیم. برادرهای ما غفلت کرده بودند و شوم سه‌شنبه را برای من قرار گذاشته بودند و هر چه اونها اصرار کردند خب به یه جوری خبر بده بگو اینجا جلسه مهم نیست. نرو. گفتم مهمتر از این جلسه عمل به وعد است و عمل به عهد است. او خوب العهد ان العهد کان مسئولا. اگر از اول قرار من داشته بودن بسیار بود، حالا که قرار گذاشتن اجازه بدید من میرم. برادرهای دیگه هستن مشورت خواهی کرد. همون هفته گذشته، هم هفته یکم هم هفته یک روزم از هنشیش هفته به این طرف یا جلسات دیدار سه‌شنبه ما به صورت کامل سرکنی شده است که خوب نخست وزیر چی باشه، وزرا چی باشن. ما اون اولش از این گویه معیارها به توافق رسید. گفتیم معیارها این باشه که نخست وزیر و وزرا باید انسان‌هایی باشند مسلمون، با ایمان، با خدا، با تقوا، نماز خوب، راستگو، درستکار، روزه‌گیر، در برخورد با
محرمات الهی با حقوا و فرهیدکار در برخورد با وضایه با تقوا و متعهد، هم تقوای قدید داشته باشند هم تقوای ستید داشته باشند، آدم هایی باشند آشنا باشند به وضع امروز جامعه، جامعه انقلابی ما را درک کرده باشند. خیلی ها هستن همین شما را درک نکردن، همین شما را یادم میاد یک روز وارد جلسه شورای انقلاب شدیم، نشستیم، بنده بودم یک نفر از دوستان نشستیم، یکی از آقایونی که سنی ازش گذشته، خیلی هم دوست دارم اون را به خاطر فضای نفسانی و ملکات عالیه که داره، ایشون با دلسوزی، واقعا با دلسوزی، با اخلاص میگفت به این که بیاید یک کاری بکنید امام یک عصر عمومی بدن. بحث شروع شد که آیا باید امام عصر بدن یا عصر ندن. پارسال چند زودتر اگید قبل از محرمانی ظاهرن کفاره دیگه قبل از محرمانی بود، ظاهرن که قطعا قبل از محرمانی، شاید بود ما گردار نمیخواد. ایشون میگفتن بیاید یک کاری بکنید که امام یک حرف بدن. چی شده؟ گفتن به این که مردم از این کارهای دادگاه‌های انقلاب به سطوح آمدن، خط شده. کدوم مردم؟ به این که کدوم مردم؟ مردم؟ گفتن گفت مدرک؟ ایشون گفتن که یکی از بندگان ما میگفت توی یک اتوبوس سوار بودن، یک خانومی داشت بعد میگفت به این جمهوری اسلامی که اینم شد جمهوری اسلامی، چی شده؟ هیچی، دادگاه انقلاب را آروم نمیگذارن، هر روز میان سراغ این قوم خویشمادی ساواکیه، اون قوم خویشمادی این خائنه، نمیذارن ما راحت زندگی کنی. آرزو داشت این جمهوری اسلامی که راحت زندگی کنی. بهشون گفتن که خوب شما فکر میکنید چند درصد از مردم مثل این خانم فکر میکنن و احساس این خانم را دارن؟ ایشون معتقد بود اکثریت من. خوب حیث نمیشه بیدون جلسات رأی آزاد گرفت، برای اینکه جمعیت فشرده است و صدای پرخروش تکبیر نمیذار آدم بفهمه که بالاخره چی نظرش مخالف است با نظر تکبیر رویان. و الا همینجا من میپرسیدم از شماها که فکر میکنید اگر در خرداد پارسال این آقا به جای اینکه سخن اون خانم در اون اتوبوس را معیار سنجش افکار عمومی قرار بده خودش تشریف میآورد اینجا، از شما مردم سوال میکرد، میگفت آی مردم به نظر شما امام فرمان عفو مأمورین سواج و مأموران دیگر استعمار سیاه آمریکایی شاهی را در ایران صادر میکنن یا صادر نکنن، شما اون وقت چی جواب میدادید؟ صادر نکنن. ببینید پارسال این وقتا یه موضوعتر حدود خرداد تیر اگر از شما رأی خواستن با آرای عمومی که آیا دادگاه‌های انقلاب همچنان بر آهنگ فخر انقلابیشون تکیه کنند یا اون که بر پلنگ دیدندان ترحم کنند، مثل اینکه من این جمله تبلیغات روش بود هیچ این جمله تبلیغاتی رو ندارم اشتنام، یا اینکه برای این مأموران خود فروخته رژیم پیشین تا ترحم کنن. شما دقیقا یادتون میاد که پارسال این وقتا چه نظری داشتید در این باره و چه رأیی دادید؟ امام که فرمود به من خیلی آمدن هی اصرار کردن هی اصرار کردن هی گفتن آخه اسلام دین رحمت هم هست همش که دین قهر نیست، ما بسم الله الرحمن الرحیم هستن داریم، ما کجا داریم بسم الله قاسم الجبانی؟ بیایید و رحمت به این مردم نشون بدید، عرض کنید. و امام فرمود که بله از پس آمدن اصرار کردن اصرار کردن اصرار کردن، من فرمان حقی دادم و حالا میفهمم به اشتباه شده. خوب، شما مردم اون موقع چی فکر میکردید؟ اگر شما مردم اون موقع و یا حتی امروز فکر میکنید که انقلاب قهرش باید تا میکروب زدائی تقریبا کامل ادامه پیدا کنند، همه جراحی های لازم را در این پیکر بیمار انجام بدهد و بعد شروع کنه یک دره میخواهی دادن، احساس خود من همواره این بوده و هست که در اعماق روحم وقتی با شقی‌ترین انسان‌ها روبرو می‌شوم اولویت برام اینه که ای کاش این می‌شد معجزه آسا سالم شود و به صورت یک انسان سالم مشمول عفو و رحمت قرار گیرد. این اولویت. ولی بلا فاصله همراه با این یک احساس دیگه در روح من میاد، با اینه که تجربه نشون داده که اگر ما بخواهیم صرفاً در خط سالم سازی معجز آسای این گونه عناصر حرکت کنیم، دچار یک اقفال و غفلت خوشباورانه می شویم و مار و مارها در آستین می پرورانیم که هر قدر اونها گرمی بیشتر دهیم برای گزیدن جامعه و از پا درآوردنش سریعتر آماده می شوند. این هم درست همون که منطق انقلاب اسلامی می گوید، منطق انقلاب اسلامی می گوید یا من سبقت رحمته غضبه، ای خدایی که رحمتت همواره پیش از خشم و نقمتت به بندگان میرسد. این درست اسلام هم که دین خداست، حسبه و رحمته غضبه. اما این بدون معنا نیست که اون قهر بجا و خشم بجا و غضب بجا نادیده گرفته شود به خاطر دلرحمی ضعیف النفس مآبانه. این خطر اینجا. خوب دقت کنید عزیزان، اصولا خدا رحمان است و قهاریت خدا جلوه دیگری از رحمانیت بود. برای شما خوب قابل فهم است یا نه؟ درست مثل تا خوندی یک پدر فهمیده دلسوز به فرزند دلبندش وقتی از او چیزی میبینه که با نصیحت با راهنمایی میبینه قابل علاجی، یک خوندی هم میکنه یک گوشمال هم احیانا بهش میگه این چیه؟ این رحمت یا قهر یا هر دو؟ قهر این که این رحمت هم همه یه قهاریت های خدا از این حالی همه خدا قهار است یعنی رحمان است و رحمان است یعنی یک جلده رحمتش همان قهر خداوندی اوست، قهری که بین لطف است. من قبول دارم که چنین رویه‌ای برای همیشه نباید عمل شود، ما باید بیفتیم به راه حلی که در کار اساسی آمده، ولی سالهای اول بعد از پیروزی انقلاب از این نشیب و فراغ داره انتظار اینکه همان بعد از یک سال و نیم همه چیز رو روال عادی بیفته خیلی واقع بینانه است، ناشی از کمی توجه ما به درس اینکه به تاریخ انقلابات به ما آموختن درس بیاموزیم از تاریخ، از تاریخ بیاموزیم. خوب، من با تکشیر شما چنین میابم که شما مردم پرشور پرحلاقه حاضر در این مسجد در این خانه خدا و در این ماه خدا این نظر رو میپسندید. در میشه از همون دیدارای مشرفه قبل مخصوصا خود من رو کردم به برادرمون آقای درستن، گفتم میخواهم در حضور برادران شورای انقلاب مطلبی را با صراحت به شما بگم. حالا که معیارها مشخص شد، شما از نظر قانون اساسی شما باید نخست وزیر رو نامزد کنید و معرفی کنید برای رأی نمایی مجلس. اون موقع ها قرار بود که شورای انقلاب به جای مجلس معرفی بشه، هنوز مجلس در نگرفته بود، یا شورای انقلاب یا مجلس. من میخوام با به شما با صراحت بگویم شما در 20 نفر به عنوان نخست وزیر و وزرا دارای این خصوصیاتی که در همون میثاق وحدت امضا کردیم همه معرفی کنیم. اگر ما تونستیم همه صحه بگذاریم که تشخیص شما درست بوده و این افراد دارای این معیارا هستن، چه خیلی خوب. و به شما میگویند که اگر چنین ده بیست نفری پیدا کردیم که ما تونستیم بپذیریم که اینا دارای این خصوصیات لازم برای نخست وزیری و وزارت از ایمان و تقوا و انقلابی عمل کردن و تو خط بودن هستن، ولو هیچ کدامشون عضو حزب جمهوری اسلامی نباشن، همشون خارج از این حزب باشن، من به شما میگویم با تمام وجود از چنین کابینه حمایت خواهم کرد. و اگر ما شک کردیم، تردید کردیم، رد کردیم، گفتیم نه تشخیص شما درباره این افراد درست نیست، برای این که هیچ گونه شاهدی پیش نیاید بیایید هممون یک هیئت تشخیص سه نفری انتخاب کنید، ببین این هیئت درباره واجب صلاحیت بودن این افراد نظر بدن و هممون نظر این رو قبول کنید. انتخابم کردید،
سه نفر از خود اعضای شورای انقلاب، آقای مهدوی شمیل و آقای موسوی عبدالی و آقای دکتر حمیدی رو انتخاب کردیم یا با اتفاق یا با اکثریت آرا برای این منظور. گفتید این سه نفر باشن یک تصویر، هر کس را که اینا با اکثریت آرا، اونم نگفتید با اتفاق آرا که گنبست بشه، هر کس رو که اینها با اکثریت آرا تأیید کردن که اون صفات و شرایط و ویژگی هایی را که در میثاق وحدت هممون امضا کردیم دارا هست، هممون قبول کنیم.
خوب به نظر شما دیگه به دنبال این بنبستی باقی میمونه یا نه؟ مثل این که بنبستی باقی میمونه.
خوب این گذشت، گذشت و مجلس، مجلس که پیش آمد باز ما این مسئله رو تکرار کردیم، گفتیم شما خدهی را که هیچ که از اونها عضو حزب جمهوری اسلامی، مجاهدین انقلاب اسلامی و گروه هایی که در ائتلاف بزرگ شرکت کردن نباشند، همه شون خارج از این ائتلاف بزرگ باشند ولی واجد شرایط باشند. اینا رو معین کنید، به مجلس، به مجلس شورای اسلامی معرفی کنید. اگر اکثریت مجلس پذیرفت که اینها دارای این خصلت ها و ویژگی ها هستند، همه یک پارچه وظیفه داریم از اینها حمایت کنیم. این هم راه هست. و اگر فکر می کنید که در مجلس ائتلاف بزرگ اکثریت داره، بنابراین این اکثریت ممکنه احیانا موضعیتی خاص بکنه، بیایید یک هیئت تشکیل جدیدی را انتخاب کنید، بگویید این هیئت تشکیل اگر صلاحیت آنها را تغییر کردن، ما همگی و مجلس نیز به اتفاق تشکیل یک چنین هیئتی این افراد را به عنوان افراد واجد صلاحیت بپذیرد. و اگر هیچی که از اینها نشده، اون وقت حل این مسئله پیش پیر راه باید بردن، باید در آخرین مرحله از پیر راه بخواهیم. ما در پیمودن راه انقلاب با یک دشواری روبرو شدیم که خودمون نتوانستیم حل کنیم. ما وظیفه داریم از شما به عنوان رهبر بخواهیم این حل را به عهده بگیرید. شما درباره صلاحیت افراد یا مستقیما یا با تعیین یک هیئت از طرف شما، چون برای امام مشرف مستقیما نظر بدن، شما امام هیئتی را برای تشخیص تعیین کنم و وقتی اون هیئتی که امام تعیین کردن تشخیص داد ولو با اکثریت آرا، رئیس جمهور بر طبق روال قانونی نخست وزیرش را برای رد تمایل به مجلس معرفی کند، مجلس هم با اعتماد به تشخیص چنین هر تشخیصی به آنها رأی تمایل دهد و آنچه به هر صورت برای ملت و انقلاب ما غیر قابل قبول است این است که این جریان به خواهد بیش از تفشو طول بکشد. این قابل قبول نیست. این راه حلهایی بود که به نظر من می رسید و با برادرمون آقای بنسر و برادرهای دیگر در شورای انقلاب در میان گذاشتم و امیدوار هستم که بر این اساس ما به راحتی بتونیم اولین دولت مقتدر انقلابی مسلمان با ایمان متکی به آراء ملت را بر سر کار بیاوریم و از مجلس و از دولت بخواهیم با سرعت و قاطعیتی انقلابی برای اداره جامعه ما پیش به سوی پیروزی های پی در پی و و حائق شدن و چیره شدن بر مسائل گوناگون پس از انقلاب با سرعت حرکت کنید. ما انسان ها همیشه به هدایت تو نیازمندیم. هر روز 10 بار در نماز میگوییم اهدنا الصراط المستقیم. خدایا در پیمودن مسیر انقلاب شکوهمندمان ما را همواره هدایت فرما، به ما توفیق ایمان و عمل صالح عنایت فرما. دلهای برادران و خواهران این امت مسلمان را هموار نسبت به یک دیگر پر مهر و پر عاطفه و به هم پیوسته قرار ده. پیوند ایمان به خدا و ایمان به کتاب خدا و راه خدا را پیوند حاکم بر روابط ما قرار ده. ولی است امام زمان سلام الله علیه را از ما راضی و خرسند بدار. نعمت امام و رهبری او را برای تداوم این انقلاب برای ما مستدام بدار. دشمنان این انقلاب و این جامعه انقلابی را سرنگون و سرکوب و نابود ساز. صلی علی سیدنا محمد صالح الاطهار. من بیشتری که اینجا میمانم برای پاسخ به سوالات رسیده. با وجود این که میرسلیم من این اون که هست میخونم اگر فعلا خودم بود در غمزه های میرسلیم عضو شورای مرکزی جمهوری اسلامی، چرا با نخست وزیری وی مخالفت میکنیم؟ اولا مخالفتی برده که نمی کنم، ولی اتفاقا این نشانه آن است که برای ما عضویت در حس مطرح نیست. برای ما این مطرح است که کی دارای معیارهای بیشتره. همانطور که شنیدید متعلق در مسائلی که خود من هفته قبل داشتم دیدید و شنیدید و در روزنامه خوندید، انتخاب حزب جمهوری اسلامی این طوری بود. اولا گفته شد که این انتخابی پیشنهاد است. الان که قرار است رئیس جمهور و مردم و مجلس نخست وزیر و وزرا را تعیین کنند، همه باید پیشنهادشون رو بدهند تا اونها بهترین رو انتخاب کنند. حزب پیشنهاد خودش رو داد. پیشنهاد حزب به این ترتیب بود: اول آقای قاسی، البته ایشون عضو شورای مرکزی است، دوم آقای رجایی، ایشون عضو حزب جمهوری اسلامی نیستند، سوم آقای میرسلی، ایشون عضو حزب هستند، چهارم آقای قرضی که البته اون شب من اشتباه کردم آقای کلانتری هست، بعد معلوم شد آقای قرضی بوده، ایشون هم عضو جمهوری اسلامی نیستن، پنجم آقای دکتر عباس پور و ششم آقای مهندس کلانتری. این نتیجه رأی‌گیری هایی بود که در نتیجه رأی‌گیری در اون مجمع عمومی تره که نمایندگان شهرستان آمده بودن، فقط آقای قاسی بود. و بعد اون مجمع عمومی، اون مجمع بزرگتر گفتن اگر این نامزد اول آقای قاسی مورد قبول قرار نگرفت، هر چه شورای مرکزی تصویب کرد ما تایید میکنیم. شورای مرکزی هم که همین ترتیبی که عرض کردم قبل از اون نظر خودش رو داده بود و نظر شورا بیان کرد. بنابراین اصلا قصه موافقت و مخالفت در کار نیست. مسئله آقای میرسلی هم در رابطه با مجلس هست. در اینجا سؤال دیگر این است که آقای مهندس میرسلی به نخست وزیری اعلام شده، لذا با توجه به این که از گفتهای آقای دکتر بنی سرچنی برمی‌آید که مشاورت در انتخاب ایشون دخالتی نداشته، یعنی در اصل میتوان گفت که به نظر ایشون نخست وزیر انتخاب نگردیده و نیز به نظر آن جناب بهتر نبود شخص ایشون با مسئولیت خودش نخست وزیر را انتخاب و معرفی می‌نمود تا بیشتر و بهتر احساس مسئولیت نماید. این رو ما از ایشون خواستیم، گفتیم شما خودتون معرفی کنید، منتها باید مسئله میان ایشون و میان مجلس حل بشه. اصل بر طبق قانون اساسی اون چه نقش اصلی داره رأی مجلس هست، بنابراین باید این نمایندگان منتخب مردم و این رئیس جمهور منتخب مردم بتونن به تفاهم و نظر مشترک برسن. اون چه سهم ما هست خارج از رئیس جمهور و مجلس این است که اگر نظری پیشنهادی داریم به عنوان فرد یا به عنوان تشکیلات اعلام کنیم و آنها بر طبق تشخیص خودشون عمل کنند. یک سوال دیگری هست مربوط به من این مسئله رو تمام کنم، سوالات مربوط به مسئله دیگره. من این رو عرض کنم که با اون توضیح مفصلی که در سخنرانی عرض کردم، اون راهی که به نظر ما به عنوان راه مستقیم و راه حل نهایی در مورد تعیین دولت میرسید به همین تفصیل برای رئیس جمهوری هم گفته شده. بنابراین اون که ما به عنوان پیشنهاد راه حل می توانستیم بگوییم گفتیم و اگر بر طبق این راه حل عمل شود امید فراوان است که به زودی چنین دولتی سر کار بیاد و اون تعهدی که عرض کردم همواره به قوت خود باقی است که اگر بر این اساسها دولتی سر کار بیاد همگی با اون دولت همکاری خواهیم داشت. البته همکاری همراه با انتقاد سازنده شو هیچ کس معلوم که نیست، ممکنه باز هم که در این دولت هم ممکنه اشتباه بکنه، همراه با راهنمایی نصیحت و انتقاد سازنده که همه ملت باید بر اساس اصل عالی امر معروف و نهی از منکر اسلامی در رابطه با مسئولان داشته باشه. سوال بعدی، نظر در مورد بهره وام‌های بانک‌ها که بنا به فرمان امام امت حرام اعلام گردیده بود و نیز به دستور آقای دکتر بنی‌سر که قرار بود همه وام‌های محفوظه 4% محاسبه گردد، اعلام فرمایید در صورتی که در عمل مشاهده گردیده که فقط این فرمان و دستور شامل حال وام‌های مسکن گردید و در باره سایر وام‌ها عمل نشد، در صورتی که اگر از نظر شما شرع مقدس اسلام حرام است در مورد همه وام ها باید عمل کرده. آقای بنی‌سر در مورد وام مسکن و وام کشاورزی اینها همین نظر رو داشتن، ولی در مورد وام های سرمایه گذاری نظر ایشون بود که باید سود تضمین شده پرداخت بشه، این نظر ایشون بود. نظر خود من این بود که نه، ما سود تضمین شده هم نمیتونیم داشته باشیم، ما یا باید نوعی شرکت داشته باشیم که در سود و زیان و این حرفا شریک باشه یا مضاربه باشه که اصولا تمام زیان به عهده صاحب سرمایه است، اگر سودی به دست آمد به نسبت تقسیم میشود در مضاربه تمام زیان و حتی تمام مخارج روزانه مؤسسه به عهده صاحب سرمایه است، اما بعد اگر چیزی مان در این صورت تقسیم میشود. بنابراین یا باید مضاربه باشه یا باید شرکت باشه، اگر شرکت بشه شرکت خیلی دشواری ها و قیودی داره، و یا اینکه به طور کلی نظر خود من این بود که چون اونها همش دشواری داره، نظر من این بود که ما این سیستم سودجویی از راه سرمایه را به طور کلی برش داریم و بدونیم که دولت یا از پول خودش یا از سپرده های مردم که برای بهره به سپرده نمی دهند بلکه برای این که روز مبادا پسنداز می داشته باشند پسنداز می کنند، از پسندازهای مردم دولت بیاد سرمایه گذاری کنه، سرمایه بده به واحدها و از سود به دست آمده مالیات‌های خیلی بالا تا 95% بگیره. این نقطه نظر من بود. در این کار من یک نمونه ای رو در قوه قضاییه که همدلله تا حدود 70-80% عمل کردم با این بود که بین کارکنان دفاتر اسناد رسمی و صاحبان دفاتر اسناد رسمی اختلاف بود. کارمندان دفاتر اسناد رسمی می گفتن ما 20 سال 25 سال اینجا منشی هستیم، کارشی هستیم، آبدار هستیم، نامرسان هستیم، هیچی نداریم. همون این آقای صاحب دفتر بعد از 4 سال 5 سال این ماشاءالله همه چیز داره. آخر این گاو شیرده مال هممونه، هممون از این شیر بخوریم. اما این که یه استکان مال من و یه لجن مال اون، این درست در نمیاد. گفتم من حسابی فراس رو داره هم دیگر کنیم به مرد این که به قوه قضایی ما آمدیم و توانستیم خودمون اقدام کنیم و یک سرپرست دلسوز فعال برای سازمان سرد اصنا تعیین کردیم، آدمی متدین و با ایمان و دلسوز و ترکا و درست. از ایشون خواستیم اولین کار که می کنیم باید این مسئله کارمندان و کارکنان دفاتر اسناد رسمی و صاحبان دفاتر اسناد رسمی رو حل کنیم. گفتن که دو؟ گفتن من این راه حل دارم. این راه حل رو به شرطی عرض می کنم که برید و چندین نمونه از درآمد و هزینه دفترخانه ها نمونه برداری کنید بیارید اینجا که آگاهانه تصمیم می گیرید. رفتن در نقاط مختلف تهران نمونه های از درآمد و هزینه دفاتر اسناد رسمی آوردن. فلان دفترخانه این مقدار در ماه حق و تحریر میگیره، این مقدار مالیات میگیره، این مقدار کرایه میده، این مقدار حقوق میده، این مقدار آور تلفن داره و اینها کل مکانش. یک چیز آخرش میمون اینها اون که تشریمون از ماهی 5,000 تومن بود برای صاحب دفتر تا ماهی 70,000 تومن. حالا باید راحت پیدا میکردیم، راحت پیدا کردیم. گفتیم دفترخانه هایی که مثلا تا مبلغ 30,000 تومن، حالا من دقیقا الان یادم نیست رقم ها، تا مبلغ 30,000 تومن درآمد ناخالص، یعنی اصل و تردی که میگیره که مخارج باید از شکم این پرداخت بشه، اینها باید 15% درآمد خالصشون را بدن به کار کنن. اگر شد 40,000 تومن باید 25%، اگر شد 50 نسبت به مانداد، اگر شد 50,000 تومن باید 35% بدن. تا رسید به 100,000 تومن گفتیم اگر درآمد ناخالص 100,000 تومن شد نسبت به مازاد باید 99% را بدم به صندوق. یک صندوق درست میکنیم، این صندوق به نفع کارکنان دفاتر. کار این صندوق اینه که یک درصدی رو، این درصد از 15% یا 10% هست تا 100% بر حسب درجه نزولی، این میاد اولا از این درآمد مقدار متناوبی را مستقیما میده به کارکنان همین دفترخانه، از بقیه مقداری را میده به کارکنان دفاتر کم درآمد. چون کارکنان دفاتر کم درآمد دستگاه هاضمه خودشون و خانوادهشون با کارکنان دفاتر پردرآمد یک جور غذا میخواد، ظاهرا دو جور غذا نمیخواد، بنابراین باید برای اینا بگیرن یه مقدار هم دارید به اینها. بقیه را میذارید برای بیمه بهداشت و مسکن و وامهای بدون بهره و کمکهای بلاعوض لازم ضروری دیگر، یک صندوق توانا برای حمایت کارکنان دفاتر اسناد رسمی به وجود آمد. این راه حلی بود که ما اینجا عمل کردیم. به معنی که البته رفتن اون تنظیم کردن آوردن بردیم دستورهای انقلاب هم تصویب کردیم، برگردونیم ابلاغ کردیم، ابلاغ کردیم، سر و صدای آقایان سردفترها بلند شد که این چه رسمیه، چیزی برای ما نمیمونه، اصلا درآمد ما از درآمد یک کارمندمون هم ممکنه کمتر بشه. تو از این حرفا زیاد میزنن. باز این آقای سرپرست سخت آمد، یکی دیگه از برادر آمد، گفت چه کاری شما دل از این کارهای تون چرا میکنید؟ گفتم کاری تون نگردید، اتفاقا یه بودم کنده، اگر مطابق سلیقه من بود یه مقدار بیشتر بهتر بهش میزدم، تونتر میشد. بنابراین آقای سرپرست سازمان سر آمد گفت اینها اعتراض دارن. گفتن به این آقای سر دفترها بگید مطلب همینه، جزئی هم نیست، نمیخوان استعفا بدن. تمام شد، رفتم دنبال کارش رو، حالا مشغول کار و فعالیتم هستن، صندوق هم در همین دو سه ماهه مقدار قابل مراجعه سرمایه پیدا کرده. حداقل اگر یک کارمند دفترخانه بیچاره بیمار میشه، مسافرتی میخواد داره، لانه خانه چیزی میخواد بخره، کمک میخواد، دیگه این در اون طرف نباید بزنه. ما میتوانیم از این راه های صحیح اما قاطع، اونم دست بالا، نه اینکه همش بسوده صاحبان درآمدهای زیاد و پردرآمدها قانون بشود. قانون اقتصاد جامعه جمهوری اسلامی ما بیشک باید به سمت چند درآمدها بشود. هیچ چند در این تغییر نیست.
تکبیر
در موقعی که مسئله بهره در شورای انقلاب مطرح بود، پیشنهاد این بود که از یک چنین فرمولهایی میتونیم استفاده کنیم و اصولا این سود تضمین شده را هم که نوعی بهره است اسمش عوض شده نداشته باشیم. فقط کارمزد، بنده میگفتم کارمزد یعنی هزینه بانک، حقوق کارکنان لازم بانک، هزینه های دیگر بانک را سرشکن کنیم و معاملات و عملیات بانکی و به صورت کارمزد بگیرید، این مشروع و حلال است، هیچ اشکالی هم ندارد. ولی کارمزد، کارمزد یعنی چه؟ یعنی آخر سال به صاحبان پسنداز به عنوان بهره یا سود تضمین شده دینامی فردا نمیشود. به این میگن کارمزد. و الا اسمشو بده کارمزدی. آقای از این بانکی آمده بود میگو خوب آرم داره جمهوری اسلامی شده، اجازه بده بینید که ما همون دوازده درصد برمان کارمزد بگیریم. گفتم این کلاسری ها برای سر این جمهوری اسلامی دو ساله بگذار سر خودش. جمهوری اسلامی جمهوری اسلام سریع بی کلاس، همین کلاها برای سر غیر اسلام سریع هست. اسلام نباید سرش کلاس داره مگر خرافون افری. خوب، سه چهار دقیقه دیگه وقت مونده. سوال کردن کنگره بزرگ جمهوری اسلامی چه تشکیل می شود و با چه صورتی و چه مسائلی در اون مطرح می گردد. ما با تمام تلاش می خواهیم مواضع ایدئولوژیک و سیاسی و اقتصادی و اداری و نظامی و انتظامی حزب رو بنویسیم. مقدار زیادش هم نوشتیم، متاسفانه یا خوشبختانه چی بگم، این فعالیت های ماه رمضان که همه ماها دوست داریم در این ماه عزیز در محافل باشیم و در جمع شما برادرها باشیم و بتوانیم با برادرها و خواهرها رو در رو مسائل رو مطرح بکنیم، سبب شده است که یک مقدار تکمیل کار برعب افتاده. امیدوار هستیم هر چه زودتر این کار انجام بگیره تا با اعلام مواضع مفصل و روشن به یاری خدا بتوانیم کنگره را تشکیل بدیم. امیدوارم زیادتون نشید. شما در سخنرانی خود مخالفت خود را با عهد عمومی امام که در اثر فشار کسانی صادر شده بود، چرا در افشای نام سواسی های خانه و افشای قراردادهای منگین اقدام عاجلانه ننمودید و مخالفت شدید خود را از جلوگیری افشاگری دانشجویان مسلمان غیر الخط امام ابراز نداشتید؟ ما در هر دو زمینه اتفاقا نظرمون رو خیلی صریح بیان کردیم همون موقع، هم در مورد اولی هم در مورد دومی. منتهاش بدونید که گاهی فرصت برای توضیح کامل مسائل مورد اختلاف در سطح مدیریت مملکت کمه. ما در سال 58 شما یه چیزی میشه به شورای انقلاب سال 58، ما در سال 58 باید در یک خلق ضربتی یک نوع اداره و مدیریت را برقرار می‌کنیم. ولی این کار دشواری بود. این که میگم خلق، نه خلق از موانع، موانع که ماشاءالله فراوان بود، خلق از نظر یک مدیریت، یعنی یک مدیریتی ثابت شده بود، حالا باید یک مدیریت نوعی سر کار بیاد، البته در خلق از اون مدیریت قبلی، ولی روبرو و مواجه با همه نیازهای شوم و مدیریت. این کار ساده نبود. ما در اون موقع میکوشیدیم مسائل رو در جمع خودمون حل کنیم. خیلی هم برای همچی بردیم، واقعا گاهی خونه دل میخوردیم، میگیم حل نمیشه. اگر مسائل خیلی حساس بود پیش امام میبردیم، اگر امام باز ما واگذار میکردن باز خودمون بحث میکردیم. و گاهی میامدیم مسائل رو برای ملت مطرح میکردیم. چرا؟ برای اینکه طرح مسائل در این مقطع بحرانی اول پیروزی انقلاب برای ملت هم ضروری و هم همراه با یک خطر بزرگ، خطر اینکه انسجام ملت دچار آسیب بشه، ایمان ملت دچار تردید بشه. ما نمی‌توانستیم از این آسیب غفلت کنیم. ما سعی می‌کردیم تا اونجا که میشه مسائل رو در جمع حل کنیم و گفتنی‌ها رو هم بگذاریم در وقت خودش برای ملت بدیم. این هم چیزی در آن خیلی راحت ما میتوانیم همه مسائلی که برای اینه که به همدلله قانون اساسی داریم، رئیس جمهور داریم، مجلس داریم، دولت هم انشاءالله سر کار میاد. ها نوبت گفتن و گفتن و گفتن، فقط گفتن نجانم، نوبت عمل کردن و عمل کردن و عمل کردن و به اندازه ضروری و لازم نیست گفتن. وقت من تمام شد. امیدوارم خدای متعال این جمهوری اسلامی و شما ملت مسلمان را از همه آسیب‌ها محفوظ نگه دارد.